الله الرحمن الرحیم. در نماز جماعت اگر شخص زمانی که اقتدا می کند به امام، امام در حال ایستاده باشد، چنانچه رکعت اول یا دوم امام باشه، حمد و سوره از این مأموم ساقطه، ولی مأموم باید یک کاری بکنه که به رکوع امام برسه، نه تنها در رکعت اول و دوم، بلکه در رکعت سوم و چهارم هم باید یه همچین همتی رو بکنه. یعنی اگر عمدن شخص مثلا قنوتش رو طول بده و میدونه امام سر از رکوع بر میداره، یا عمدن تسبیحات اربعش رو طول بده و میدونه در رکعت سوم یا چهارم امام سر از رکوع بر میداره، اگر این کار انجام بشه و امام از رکوع خارج بشه، این فرد بره به رکوع، نمازش فرادا شده. توجه میکنی؟ باید رکوع امام رو انسان درک بکنه، یعنی عمدن نمیتونه تخلف بکنه ولو قبل از رکوع اقتدا کرده باشد. ولی اگر سهوًا رکوع امام رو درک نکنه ولی قبل از رکوع اقتدا کرده باشد، یعنی مثلا امام داره حمد و سوره میخونه، این اقتدا میکنه، بعد متوجه نمیشه به خاطر مثلا جمعیت زیاد، مکبرم مثلا نیست، متوجه نمیشه که امام رفت رکوع و بلند شد، یه دفعه متوجه میشه امام رفته سجده، ولی قبل از رکوع اقتدا کرده، اینجا نمازش درسته، رکوع رو انجام میده و خودش رو به سجده امام میرساند. اینا همش مال اقتدای در حال قیام امامه. اما اگر در رکوع هست امام و مأموم داره اقتدا میکنه، اصلا شرط صحت نمازش به فتوای بیشتر فقها اینه که غیر از این که تکبیر میگوید مأموم، به حد رکوع هم باید برسه و در رکوع امام رو ورو برای یک لحظه درک بکنه. اگر عمدن یا سهوًا بعد از تکبیرات الاحرام خم شد، به رکوع امام نرسید، یعنی زمانی به حد رکوع رسید مأموم که امام از حد رکوع خارج شده بود، ولو سهوًا این امر اتفاق بیفته، به فتوای بیشتر فقها نماز این فرد از اساس باطل میشه، باید رها کنه، حالا یا نماز رو فرادا شروع کنه مجدداً با تکبیرات الاحرام، یا صبر کنه رکعت بعد به امام اقتدا کنه. این مال اون جایی که به رکوع امام نرسیده ولی تو خود رکوع نماز رو اقتدا کرده به امام. البته تو همین فرض که شخص فکر میکنه به رکوع امام میرسه، تو رکوع اقتدا میکنه، تکبیر میگه، خم میشه، به امام نمیرسه، اتفاقا نمیرسه، یعنی محاسباتش اشتباهه، زمانی میرسه به رکوع که امام از رکوع سر برداشته ولی تو خود رکوع نماز رو شروع کرده، بعضی فقها ها میفرمایند اینجا نماز مأموم از اینجا فرادا ادامه پیدا میکنه، نه اینکه باطل میشه. باید هر کدام از شما عزیزان ببینید فتوای کدام فقیه برای شما معتبره و از چه کسی باید تقلید کنید، بر اساس فتوای او در رسالش نوشته این مسئله، بر اساس او عمل کنید تا انشالله به وظیفتون عمل کرده باشید. خدای متعال همه ما و شما را توفیق بندگی تا پایان زندگی به بهترین شکلی که خودش رضایت دارد مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس امام زمان علیه السلام و والده مکرمشون حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم بفرماید. در این آیاتی که امشب تلاوت کردیم خدای متعال می‌فرماید که کفار یه بهانه‌ای آوردند و می‌آورند برای مؤمن نشدنشون به پیامبر و بهانه‌شون هم اینه و قالوا ما لهذا الرسول یأکل الطعام و یمشی فی الاسواق، میگن این فرستاده از جانب خدا چرا اینجوریه که غذا میخوره در بازارها را میره. لولا انزل الیه ملک فیکون معه نذیرا، چرا یه ملکی بر اون نازل نشده که همراه او شروع کنه انذار کردن. این آقا که هست یه ملک هم همراهش بیاد، یه فرشته هم بیاد. او یلقا الیه کنز، یا دست کم بر او یه گنجی بیفته و در اختیارش قرار بگیره. او تکون له جنت یاکل منها، یا اینکه حداقل یه باقی داشته باشه، این نیاد از بازار خرید کنه، بره از باغش بردار احتیاجاتشو تهیه کنه و بخوره. این بهانه هایی است که میارن. بشر در طول تاریخ این گونه بوده، الان هم این گونه هست، در ادامه هم خواهد بود، مگر یه افراد نادری، و او اینه که ما تحت تأثیر احساسات و حواس پنجگانمون معمولا هستیم. همون است که ما تو فارسی ضرب المثل میکنه، میگه مردم عقلشون به چشمشونه. منظور فقط چشم نیست، چشم یکی از حواس پنجگانه است. اگر یه چیزی به چشمشون بیاد یا قابل شنیدن عادی برای خودشون باشه یا قابل لمس باشه یا قابل چشیدن باشه یا قابل بوییدن، خلاصه به حواس پنجگانشون بیاد، نسبت به این چیزا حاضرند یه نوع تبعیتی، یه نوع اطاعتی داشته باشن. اما اگر یه مقدار دورتر بشه، بگن آقا یه چیزیه به این حواس پنجگانه شما نمیاد، اگر این چنین بشه بشر خیلی وقتا زیر بارش نمیره. بسیاری از افراد که همون اول نام خرافه برش مینهند، همین دنباله همین آیه هست، و قال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، ظالمان میگن اصلا شما دنبال یه آدمی که جادو شده دنبال او دارید میرید. جادو هم یه امریست که واقعیت نداره و خرافه است. البته تأثیرش واقعیت داره ولی خودش یه امر واقعی نیست. از قوای استفاده میکنند افراد که در تخیلات دیگران تصرف میکنند، چیزی که نیست شما او رو هست میبینی، چیزی که وجود نداره شما، صدایی که وجود نداره شما احساس صدا میکنی. سحر اینه، سحر واقعیت نداره. توجه کردین؟ سحر در خیالات اشخاص تصرف میکنند ساحران. این یعنی اینکه واقعیت نداره، همونیست که گاهی مثلش میذارن خرافه. بازم امشب خانوما همون روش سابق دارن، ما همون اعتراض، اونا همون جور. خلاصه ما فکر میکنیم که ما بالا، یه خانومی قبل از تذکر ما اگه هر شب تذکر به خانوما بده خوبه، حالا ما اینو هر شب نگیم خب بهتر و مناسب تره. باز یه صلوات محبت بفرمایید. اگر از حواس ما دور بشه، ما رفته رفته ما نسبت به او خیلی حالت اطاعت و پذیرش نداریم، سختمونه. من اتفاقا نقطه‌ای که خدا ما رو میخواد امتحان کنه همینه، الذین یؤمنون بالغیب، اون چیزی که پوشیده است از حواس ما بیرونه، تو همین نقطه امتحان میشیم. آخرت ما نمیبینیم، از مرگش ما فقط میبینیم که این آقا این خانم نفس میکشه، حال دیگه نفس نمیکشه، میگیم راحت شد الحمدلله، درد زیاد میکشید راحت شد. از کجا میدین راحت شد؟ بله از کجا میدون؟ چه بسا وضعیت الانش نسبت به قبلش بسیار سخت‌تر باشه، چه میدونیم؟ همینطور قبر رو ما احساسی نداریم، یه میذاریم تو خاک و زود مردم رو به چلی کبابی فلان سالن بهمان دعوت میکنیم که پلو بخورن و ما تو این وادیاق هستیم، اون که اونجا به او داره چه میگذره ما احساسی نداریم. درست؟ یادم یه وقتی در دفن یکی از نزدیکانم از ارحامم، بله به پسرش گفتم که داشت او خاک میره رو قبر پدرش، گفتم این کار رو نکن قساوت قلب میره، همونجا داد زد جلوی جمعیت که این خرافه ها چیه تو کله شما آخونداست، جلوی جمعیت روایت داره این رو، این خرافه ها چیه؟ حالا زمان مرگ زمان تذکر، زمان رقت قلبه، یه خورده باید علل قاعده آدم پذیرشش بیشتر بشه. منم بهش تند نگفتم خدا وکیلی، خیلی آرام بهش تذکر دادم. اما ما آدم ها گرفتار همین هستیم، عقلمون به چشممونه. آدمی خیلی قویه که بتونه بر این حواس پنجگانش غلبه کنه و بگه یه چیزایی میتونه تو عالم باشه من درکش نکنم، بله به ظاهر بنده دارم مثلا پشت سر فلان کس حرف میزنم، حالا راست و دروغش هم با خداست، بله چون از دست اون ناراحتم یه چیزی میخوام پشت سرش بگم. اما توی بیان امام صادق علیه السلام هست که وقتی منو مبعوث میکنند قیامت، تا منو مبعوث میکنند یه محل اختصاصی بر بنده قائل شدن تو صحنه محشر، اون کجاست؟ یه جای یه محلیه که فاضلا به جهنم رو هدایت میکنن به بیرون جهنم. فاضلا به چی؟ زنان و مردان اهل فحشا رو، اینا رو تو جهنم که عقوبت میکنن، اینا از ازشون چرک و خونی از فرجشون خارج میشه، این چرک و خونا ولی مثل همین تهرون دیگه فاضلاب میکشن، تو چاه دفن نمیکنن، بیرون جهنم میبرن، مصرف میشه. مصرفش چه؟ مصرف همین امثال بنده است، یه جایی تپه تو زمین گود نیست، رو هم بار میکنن تپه مانند میشه، میشه طینت و خبال. توجه کردین؟ محله‌ای که بنده رو اونجا تو قیامت بناس نگه دارن تا داستان حسابرسی انجام بشه، من اونجا. چرا؟ چون من از دست مثلا پدر زنم ناراحت بودم، هرچی خواستم پشترش گفتم، راست و دروغ رو به هم قاطی کردم گفتم. اون طرف تن منم یه خانومیه که ما هرچی از دست مادر شوهرش خواسته گفته و و امثال این چیز. توجه کردم؟ ما اونجا هستیم تا کی؟ تا وقتی که از حساب خلائق خلاص بشن و تمام بشه. کل قیامت چقدر طول میشه؟ 50,000 سال. تمام که شد میاد خب شما چه غلطی کرده بودین؟ به مؤمن تهمت زده بودین، به مؤمن بهتان زده بودین، پشت سرش حرف زده بودین، شما بریم گم راتون رو کج کنیم، بریم گم شیم جهنم، تا دومان فرزن جهنم. این جمله امام صادق علیه السلام که من یه خورده مشروح توضیحش دادم، من اتهم اخاه المؤمن بعثه الله فی طینت خبال، روایت اینه، توجه کردین؟ کسی که برادر مؤمنش رو تهمت بزنه، خدا تو طینت خبال مبعوثش میکنه. اونجا اصلا اونجا برانگیخته میشه، تو غرب که در میاد میاد صاف اونجا. پرسید راوی که طینت خبال چیه؟ حضرت فرمود که همون چرک و خونی که از زنان و مردان اهل فحشا تو جهنم خارج میشه، میاد بیرون جهنم اینجا. این الان محسوس نیست. الان خیلی هم دلم خنک میشه پشت سر کسی که خیلی ازش بدم میومد، گفتم همچین حسابی هم دلم خنک شد، خیلی هم جالب شد، همه مردم هم فوشش دادن، منم خوشم اومد. این یه روی قصه است. پشتش چیه؟ همون جاییست که من چون عقلم به چشممه پشتش رو نمیبینم و اتفاقا سر همین نقطه دارم امتحان میشم. گفتن این پیغمبر، این آدم که یه سردگو چی اومده با ما؟ این هم که مثل ماست، چه فرقی داره؟ ما را میریم توی بازارا، این هم را میره، ما قضا میخوریم، خود قضا میخوریم. یه امتیازی اقلی ملکی بیاد، چیزی که ما به چشممون بیاد، یا اقلا گنج نت بری گنج پیدا کنه، یلقا الیه کنز، ولی همچنین ما ببینیم از آسمون یه چیز ارزشمندی قلمبه افتاد تو دامن این، یا اگر هم باز میخواد داشته باشه یه باقی، یه مکنتی داشته باشه حسابی که هرچی میخواد تو این بخوره. ببینی همه چیزای محسوس دنبال اینا میگشت و اتفاقا خدا همینجا میخواد ما رو امتحان کنه. الذین یؤمنون بالغیب، این آقا ببین معجزه داره یا نداره، اگه داره ثابت شده دینش، حالا هر چی میگه گوش کن، هر چی میگه. ولی گفته آقا این یه درهم ربا رو نگیر، نگو درصد کمه، 4% که مهم نیست، چه 4%، چه 14%، چه 40%، چه 400%، ولی درهم ربا پیغمبر خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرمود یا علی درهم ربن عند الله اعظم من 70 زنیتن کلها به ذات محرمن فی بیت الله المحرم. خیلی عبارت عجیبیه. یه درهم یعنی چی؟ مثلا فرض کنید که یه 50 تومانی ما، نه اسکناس 5000 تومانی ها، یعنی 500 ریال، نه اسکناس 100 تومانی دیگه. الان در مغازه ها میری، ولی 100 تومان اگه اختلاف حساب بشه، نه شما خیلی حال دارید طلب کنید که دفعه بعد بری بگی من 100 تومان طلب دارم، نه اگه 100 تومان بالا بشه اون خیلی به شما میگه که یه 100 تومان به من بده، کاری دفعه بعد بیا بده. الان اصلا میگذرن از این چیزا. اون زمان درهم اینجوری بوده. فرمود پیغمبر به امیرالمومنین که یه درهم از ربا میدونی پیش خدا گناهش بالاتر از 70 زنای با اونم محارمه، اونم کجا؟ تو خانه خدا کنار کعبه، یا تو خانه کعبه، یعنی در شریفترین مکان، فجیع‌ترین و زشت‌ترین کارها، اونم 70 بار. یه درهم ربا از نزد خدا عظیم بدتر. خب این بیچشم ما نمیاد، ما خیلی ساده میگیم نه درصدش کمه، خدا خیرش بده. اینجوری نیست. ایمان به غیب یه عقل قوی میخواد. اونایی که فقط دنیا محسوساتشون هست میگن خب حالا اب نداره، گناهش هم حالا گناهش درست میشه، حل میشه مسئله. این نیست، این نیست. خیلی عجیبه، خیلی عجیب. این روایتو بخونم عرضم رو تمام کنم. خوندم این روایتو ولی برای تذکر خودم انشاءالله مفید خدا قرار بده. ابو هاشم جعفری میگه خدمت امام حسن عسکری بودم، امام روشون اون طرف مجلس بود، داشتم با افراد اون طرف حرف میزدن، من این طرف بودم. فرمود حضرت که خدا نمیامرزد کسی را که بگه ای کاش فقط تو نامه عمل من فلان گناه بود، ای من اون یه گناه داشتم خوشا به حال من بود، الان اگه گرفتارم مال اینه که گناه دیگه دارم، اون یکی خیلی مهم نیست. این یعنی چی؟ یعنی کوچک شمردن اون یه گناه. میگه امام علیه السلام این جمله رو فرمود، من یه دفعه تو قلبم خطور کرد بدون این که به زبانم هم جاری بشه تا چه برسه به بغل دستیم بخوام بگم، نه تو قلبم خطور کرد که خیلی پس داستان دقیق تر از اونیست که ما فکر میکردیم. ما فکر میکردیم بعضی چیزها این وسط ها چیه؟ گم و گور میشه، شلوغ پلوغه، ما همچین مثل گمرک دیدین که ولی وقتی چمیدونا زیاده یه دو تا ساکمون زیر رد میکنن و خلاصه این بده اون بگیر و خلاصه رد میشه میره. ما فکر کردیم اصلا بعضی چیزا اینجوریه، از آدم باید برگرده ریز به ریز کاراشو بسنجونه چه خبره. میگه حضرت روشون اون طرف مجلس بود، داشتن میفرمودن این فکر به من قلب من خطور کرد، یه دفعه وجود شریف امام حسن عسکری علیه السلام روشون روی مبارکشون رو برگردن این طرف به من فرمودن ابو هاشم جعفری درست فهمیدی حرف ما رو و درست فکر کردی. آدم باید به ریز ریز اعمال خودش رسیدگی کنه. خیلی دقیق داستان، توجه کردی؟ خیلی دقیقه. آخرین آیه هم که تلاوت کردیم اینه، خدا می فرماد بل کذبو به ساعه و اعتدنا لمن کذب به ساعت سعیر. اینا خلصه قیامت رو دروغ شمردند، ولی اعتدنا لمن کذب به ساعت سعیر، اونایی که قیامت و منکرن ما براشون آتش دوزخ آماده کرده. خدایا به آبروی فاطمه زهرا همه ما رو توفیق توبه حقیقی مرحمت بفرما، همه ما رو آماده سفر آخرت بگردان. خدایا تا ما رو نیامرزیدی از این دنیا مبر. خدایا ما رو مدیون احدی ممیران. خدایا ما رو منشأ خیرات و برکات در میان مؤمنین و مؤمنات قرار بده، به ما توفیق بندگی تا پایان زندگی مرحمت بفرما. خب صلی الله علیک یا فاطمه الزهرا. اسماء بنت امیس میگه من اجازه داشتم که خانه زهرا علیها السلام رفت و آمد کنم. روزها می آمدم، فاطمه بستری بود، روز به روز هم حال او سنگین تر می شد. من می آمدم یه قدری کارهای خانه را انجام می دادم. آخه یه زن خانه، 4 تا بچه قد و نیم قد، شوهر جوان، خانم بلند صحبت نکن با موبایل، میگه من روزها می آمدم کمک میکردم و هر روز هم حال حضرت سنگین تر میشد تا یه روز آمدم. ابتدا خوشحال کننده بود منظره‌ای که دیدم، چون خانم نمیتونست از بستر برخیزه، حتی تو بستر میخواست از این پهلو و اون پهلو بشه، صدا میزد دخترش رو کمکش کنه. که حتی از این پهلو به اون پهلو بشه. ولی دیدم اون روز تو بستر نشسته زهرا، هیچ کس هم خانه نیست. تا دیدم اون حضرت رو به من فرمود که اسما آبی تهیه کن، من میخوام بدنم رو شستشو بدم. آبی تهیه کردم کنار حیات، دیدم بدنش رو خوب شستشو میداد. چه میشست؟ شاید رازش مثل امشبی نیمه های شب معلوم شد، چون بین طلوع نشایت فردایی بود که مقداد داشت بر میگشت. اون دو نانجیب تو راه دیدند، پرسیدند مقداد کجا بودی؟ گفت از دفن زهرا فارغ شد. دومی سیلی محکمی زد به صورت مقداد. مقداد به او رو کرد، گفت میدانی چه جنایتی کرده بودی، کاری کرده بودی که دیشب امیرالمؤمنین وقتی همسر خودش رو غسل میداد هنوز خون تازه از فردای بشار بود. بعد از آن که خوب شستشو داد خودش رو، به من فرمود به من جامعه تازهی بده، لباس تازهی بده. دادم پوشید، آمد داخل اتاق به من فرمود بسترم رو رو به قبله پهن کن. پهن کردم، فرمود یه ملافه هم به من بده. دادم، فرمود من ملافه رو رو خودم میکشم، تو لحظاتی برو بیرون اتاق، بعد وارد شو منو صدا بزن، اگر جواب تو دادم که دادم، اگر نه برو مسجد امیرالمؤمنین رو خبر کن. میگه رفتم لحظاتی بیرون از اتاق وارد شدم، صدا زدم یا بنت رسول الله، دیدم جواب نیامد. یا بنت خیر الورا، جواب نیامد. همین که روپوش رو کنار زدم دیدم بیبی از دنیا رفته، باید برم مسجد خبر کنم امیرالمؤمنین رو. اما دم در امام حسن و امام حسین از راه رسیدن، هر کاری کردم سراغ مادر نرن نشد. آمدن کنار بستر مادر، امام حسن ملافر کنار زد تا چشمش به صورت مادر افتاد، رو کرد به برادرش گفت حسین جان خدا تو رو در مصیبت مادر حسین رو. خودش رو رو بدن مادر انداخت، اما دیدم حسین رفت صورت به پای مادر گذاشت، صدا میزد مادر من حسین تو هم با من سخن بکن. اینجا امام حسین با مادر سخن گفت، مادر هم جواب رو کربلا داد درون گودال شب یازدهم. آمد صدا زد ولدی قتلوک و باغرفوک و بالشربة من الماء.